سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. واکنش ها پس از حمله مرگبار دیروز در پوهنتون البیرونی، 4 تن به شمول یک استاد قربانی این رویداد هستند. شمار از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در برنامه مرور خواهیم کرد. 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. بیشتر این ساعت به سرود و سخن اختصاص داده شده. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی با شما سیستم امور تکنیکی را هم طاهر روشن پیش می برد. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، سرمایه گذاران چین گفتند برای تولید برق در افغانستان تا 400 میلیون دلار سرمایه گذاری می کنند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان دیروز کمتر از جمعه بوده و رهبر مخالف رژیم بلاروس از حمایت بین المللی به خاطر نکوهش رژیم مستبد کشورش ستایش کرده است. مشروح خبرها، شمار از سرمایه‌گذاران چینی تعهد کردند که حدود 400 میلیون دلار در زمینه تولید برق در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری گفته شده که این سرمایه‌گذاران پس از چاشت دیروز در جریان گفتگو با رئیس جمهور غنی چنین تصمیم گرفتند. در ادامه گفته شده که سرمایه‌گذاران چینی می‌خواهند 300 مگاوات برق با استفاده از زغال سنگ در افغانستان تولید کنند. اعلامیه می‌افزاید آقای غنی به اداره‌های مربوط دستور داده که امکانات لازم را برای این سرمایه گذاران فراهم کنند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید موارد مثبت ویروس کرونا دیروز کمتر از روز جمعه بود. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت دیروز بر رسانه ها گفت که اکنون شمار موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 70,000 رسیده.
در مجموع 2751 فرد مشکوک در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سرتاسر کشور مورد آزمایش قرار گرفتند که از جمله 654 تن مثبت بودند. تعداد مجموعی موارد مثبت در افغانستان به 70,761 تن رسیده.
با گفته سخنگوی وزارت صحت افغانستان، دلیل نسبی کاهش موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته رخصتی جمعه و مراجعه کمتر مردم برای تست بوده است. با منظور جلوگیری از همگیری ویروس کرونا، تمامی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها در 16 ولایت افغانستان برای 2 هفته تعطیل شدند. بازی دوستانه فوتبال میان تیم‌های افغانستان و سنگاپور دیروز 1-1 مساوی ماند. این بازی به میزبانی افغانستان در امارات متحده عربی برگزار شد. بازی دیروز دومین و آخرین دیدار تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان پیش از برگزاری رقابت‌های راهیابی به جام جهانی سال 2022 و جام ملت‌های آسیا بود. افغانستان در ماه جون با تیم‌های عمان، بنگلادش و هند بازی خواهد کرد. بازیکنان افغان در بازی نخست دوستانه 5 روز پیش تیم اندونزیا را 3-2 شکست دادند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. ده‌ها دیپلمات روسی و خانواده‌هایشان از جمهوری چک اخراج شدند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که جمهوری چک در ماه گذشته دستور اخراج دیپلمات‌های روسی را صادر کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی تاس روسیه، طیاره حامل 54 کارمند سفارت روسیه و اعضای خانواده‌هایشان دیروز پراگ را به قصد مسکو ترک کرد. دیپلمات های باقی مانده روز دوشنبه به روسیه می روند. پراگ به 63 دیپلمات روسی دستور داده که جمهوری چک را ترک کنند. پروسه اخراج دیپلمات ها پس از آن آغاز شد که جمهوری چک استخبارات روسیه را در انفجارهای سال 2014 میلادی در انبار مهمات این کشور مقصر دانست. در این انفجارها 4 تن کشته شدند. روسیه دست داشتنش در این رویداد را تایید نکرده است. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالف رژیم بلاروس از حمایت بین المللی به خاطر نکوهش الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد این کشور ستایش کرده است. تیخانوفسکایا روز شنبه به خبرنگاران در لیتوانیا گفت که حمایت بین المللی در واکنش به منحرف ساختن اجباری طیاره شرکت هوایی رایانیر و فرود آوردن آن در میدان هوایی منسک توسط رژیم بلاروس خیلی ملموس است. سویتلانا تیخانوفسکایا در حال در این مورد سخن گفته که اعتراض ها در همبستگی از مخالفان رژیم بلاروس دیروز در کشورهای اروپایی برگزار شد. تظاهرات همچنان در کیف و وارسا شهرهایی که والدین رومان پراتاسوویچ و وبلاگ نویس و فعال بلاروس به سر میبرند برگزار شد. پراتاسوویچ با فرود آوردن اجباری طیاره شرکت هوایی رایانیر در میدان هوایی منسک از سوی مقام های بلاروسی بازداشت شد. شمار از کشورهای اروپایی، امریکا و ناتو خواهان رهایی فوری این فعال بلاروسی شدند. اتحادیه اروپا همچنان در اعتراض به اقدام بلاروس بر پروازهای تمامی شرکت‌های هوایی این کشور به سایر شهرهای اروپایی تحریم وضع کرده است. و رسانه‌های بریتانیایی گزارش می‌دهند که بوریس جانسون صدر اعظم این کشور با نامزدش کری سیموند در یک مراسم پنهانی ازدواج کرده. بر اساس این گزارش مراسم پس از چاشت دیروز در کلیسای وستمنستر انگام برگزار شد که ساعت 1:30 به بازدید کننده های کلیسا گفته شد آنجا را ترک کنند. تا هنوز دفتر جانسون در مورد این گزارش ها جزئیات نداده، اما روزنامه های میل و سن گزارش دادند که مراسم ازدواج صدر اعظم و نامزدش دیروز با حضور 30 مهمان برگزار شد. بی بی سی هم با نقل از چند روزنامه گزارش ازدواج صدر اعظم بریتانیا را تایید کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 11:07 به وقت کابل شد. در بیشترین ساعت برنامه سرود و سخن را خواهید شنید. بخش کوتاه خبری داریم. من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستم. امور تکنیکی را می رحمت صافی پیش می برد. شمار از روزنامه های امروز چاپ کابل و برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. اما در آغاز، انفجار دیروز بر موتر استادان محصلان پوانتون البیرونی واکنش های زیاد را به امراه داشتد. در این رویداد حداقل 4 تن کشته شدند و 11 تن دیگر زخم برداشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید مردم با پایان درگیری ها و قتل های هدفمند نیاز دارند. شورای عالی مصالحه ملی هم این حمله را یک جنایت ضد بشری خوانده است. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی نپذیرفته و طالبان دست داشتنشان در آن را رد کردند. بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواستار توقف عملات هدفمند بر افراد ملکی شده است. عصر دیروز موتر استادان و معاصرین پوانتون البیرونی در منطقه رباط ولسوالی بگرام ولایت پروان هدف انفجار یک ماین مغناطیسی قرار گرفت. به گفته وزارت داخلی افغانستان در این رویداد حداقل 4 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند که همه استادان و معاصرین پوانتون البیرونی هستند. اما احتمال دارد قربانیان این رویداد بیشتر از این باشد. چرا حملات مخالفان مسلح بر فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی، خبرنگاران و کارمندان نهادها و ادارات دولتی در افغانستان افزایش یافته است؟ طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و مشاور حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان، با اشاره به این نکته میگوید
در حقیقت یک فضای رعب مندازه در جامعه. اینها کسانی هستند که نبودنشان برای فامیل هایشان بسیار سنگین تمام میشه و برای جامعه هم یک قیمت گران داشته میتونه، به خاطری که تحصیل کرده هستند و به دیگران چیز را میآموزن.
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز در واکنش به حمله بر موتر حامل استادان پوهنتون البیرونی در توییتر خود نوشته که حملات بر آموزش در افغانستان ادامه دارد و به ختم حملات هدفمند نیاز است. به گفته خانم اکبر، مردم افغانستان با آتش بس، گفتگوهای معنیدار، ختم درگیری ها و پایان قتل های هدفمند نیاز دارند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در اعلامیه حمله بر معتبر استادان و محصلین پوهنتون البیرونی را یک عمل ضد انسانی و جنایت ضد بشری خوانده است. در اعلامیه از قول عبدالله عبدالله رئیس این شورا ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان این رویداد گفته شده که افغانستان هرگز به گذشته تاریک و اسارتبار بر نخواهد گشت. وزارت دولت در امور صلح افغانستان هم در توییتر خود نوشته که دشمنان دانش و دانایی با حمله بر معتبر استادان پوهنتون البیرونی بار دیگر چهره انسان ستیزشان را به نمایش گذاشتند. وزارت دولت در امور صلح این عمل را کینه‌ورزی در برابر افغانستان و مردم آن خوانده گفته است دشمنی با توسعه و ترقی معنای ندارد. به گفته این وزارت مردم افغانستان یک صدا خواست اساسیشان را که صلح پایدار با عزت و عادل است تعقیب میکنند و هرگز نخواهند گذاشت که دشمنان آنها به اهداف شومشان دست یابند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در پیام ارسالی به رادیو آزادی گفته که انفجار بر استادان پوهنتون البیرونی به جنگجویان آنها ارتباط ندارد. آقای مجاهد حمله به افراد ملکی را محکوم کرده و آن را جرم خوانده است. در این اواخر حملات هدفمند بر فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی، خبرنگاران و کارمندان نهادها و ادارات دولتی در افغانستان افزایش یافته است. به تاریخ 15 سور نیز یک موتر حامل کارمندان سیهی ولایت پنچیر در منطقه کلکان هدف یک انفجار قرار گرفت که در اثر آن یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم نگاه داریم بر روزنامه های امروز چاپ کابل.
روزنامه صبح کابل در سرمقاله خود نوشته که برگشت دوباره القاعده امریکا می رود یا می ماند. سرمقاله نویس نوشته است با آنکه جو بایدن رئیس جمهوری امریکا هنگام اعلام خروج نیروهایش از افغانستان گفت که القاعده از بین رفته است، اما بارها رسانه ها گزارش شدند که این گروه در حال تنظیم دوباره افرادش است. در ادامه آمده که استخبارات افغانستان نیز این موضوع را درک کرده و هراس دارد که القاعده یک بار دیگر با کمک طالبان تهدیدی برای جهان مبدل شود. نویسنده با اشاره به سخنان دیروز احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان که گفته بود القاعده فعالیتش را به گونه منظم در چند ولایت افغانستان آغاز کرده، نوشته که امریکا هنوز هم به هدف جنگ خود در افغانستان دست نیافته است. نویسنده تأکید کرده که طالبان در توافقنامه دوحه با امریکا تعهد کرده که روابط خود با القاعده را قطع میکند. روزنامه هیواد در سرمقاله خود نوشته که با گسترش تلاش ها برای تأمین صلح در افغانستان، دشمنان این کشور تلاش هایشان برای ادامه جنگ را گسترش دادند. سرمقاله نویس هیواد نوشته که در حال حاضر تمام تلاش دشمن این است که روند صلح افغانستان را با ناکامی مواجه کند. ادعایی که طالبان آن را بارها رد کرده و گفته طرفدار گفتگوهای صلح است. در ادامه آمده که طالبان باید پس از خروج نیروهای خارجی جنگ را متوقف کنند، چون به باور نویسنده این جنگ ناروا به شمار می رود و برادر کشی است. به باور نویسنده در این جنگ بیشتر از همه مردم متضرر می شوند، کشته می شوند و زیانهای مالی را متقبل می شوند. سرمقاله نویس در پایان بر طالبان افغانستان صدا می زند که از جنگ دست بکشند و خشونتها را متوقف سازند. با گفته سرمقاله نویس در حال حاضر این جنگ زیاد پرخطر شده و در این جنگ طالبان، القاعده، داعش و دیگر گروه های تروریستی سهیم هستند و رهبری آن از سوی پاکستان صورت می گیرد. و روزنامه افغانستان در سرمقاله خود با اشاره به گسترش سریع موج سوم کرونا در افغانستان آن را یک زنگ خطر برای این کشور دانسته است. سرمقاله نویس نوشته که اقدام اخیر وزارت صحت عامه مبنی بر رخصتی 2 هفته نهادهای آموزشی و تحصیلی نشان می‌دهد که افغانستان یک بار دیگر با حالت جدی ویروس کرونا مواجه است. به نوشته نویسنده موج سوم کرونا در حال در افغانستان در حال گسترش است که شیوع این ویروس در کشورهای همسایه نیز گسترش یافته است. اما نویسنده موضوع دیگری را نیز پیشبینی کرده و میگوید که وزارت صحت عامه افغانستان میخواهد یک بار دیگر به خاطر جلب کمک ها ظاهر نمایی کند و مردم از آن هراسان شوند. این در حال است که تنها در 24 ساعت گذشته 654 مورد مثبت ویروس کرونا در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، در دو روز گذشته 20 فرد مبتلا به این ویروس جان باختند. بر بنیاد آمار رسمی، تا به حال شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان به حدود 7000 مورد رسیده است.
و حالا هم نگاه میکنیم به رسانه‌های جهان که در مورد افغانستان کدام مطالب و مقاله ها را نشر کردند.
روزنامه واشنگتن پوست یک مطلب درباره فرستادن یک کشتی طیاره‌بردار برای حمایت نیروهای آمریکایی در